بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قرآن کریم می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس را نیافریدیم مگر برای بندگی، که امام جواد علیه السلام می‌فرماد ای لیعرفون، که بیان بندگی کنم و خدا را بشناسن. عبادت و بندگی، ما به عنوان عبد اینو وظائفی داریم از طرف پروردگار که باید انجام بدیم. پرستش و بندگی نیاز طبیعی بشره. بندگی خدا اصلا فلسفه خلقت، طبق همین آیه قرآن. انسانهای مؤمن تنها خدای بزرگ و آفریننده جهان را شایسته و لائق پرستش می دانند. در مقابل بت، در مقابل هیچ چیزی سر فرود نمیارن مگر در برابر پروردگار. عبادت یعنی تسلیم بودن بیچون و چرا در محضر پروردگار و آن چرا که دستور میده انجام بدیم. عبادت باید خالص باشه، برای خدا باشه. در تعریف فرمودن هر کاری که با قصد اطاعت و بندگی و فرمان خدا، هر کاری را که ما بخوایم برای اطاعت و فرمان برداری پروردگار انجام بدیم عبادته. لذا انسان می تواند کاری کند که تمام این فعالیت روزمره، حتی این درس خواندن و درس دادن، جزء عبادت و بندگی خدا محسوب بشه. خب، نماد بهترین عبادت نمازه. طبق روایات اگر نماز ما قبول بشه، اعمال ما، اعمال دیگه ما هم قبول میشه. اگر نماز قبول نشه، اعمال دیگه ما هم قبول نمیشه و پذیرفته نمیشه. نماز بهترین حالت بندگی خداست. در میان اعمال واجب دارای اهمیت زیادیه. ائمه به نماز اهمیت زیاد میدادن. اول وقت، به موقع، نماز کامل، نماز صحیح باید خونده بشه. بهترین شیوه ارتباط با خداوند یکتا نمازه. نماز تشبیه شده به نهر آبی که روزی 5 مرتبه خود را در آن میشویید و از گناهان پاک میشید. حالا اومدن همین نماز را ما اگر بخوایم قبول بشه، باید آداب و شرایط اون را رعایت بکنیم. از جمله مقدمات داره، مقارنات داره، مبتلات داره که باید رعایت بشه. مقدمات نماز چیه؟ به عنوان نمونه اینه که انسان طهارت حاصل کنه، لباس نمازگزار، بدن نمازگزار، مکان نمازگزار باید پاک باشه. حالا که پاک بود، باید قبله را تشخیص بده، در وقت خودش نماز را بخونه. مستحب به قبل از این که نماز را شروع کنیم، اذان و اقامه بگیم. حتی اگر نگفتیم هم نماز درسته، ولی مستحب. صفحه 71 اشاره میکنه به بحث طهارت. دین اسلام علاوه بر نظافت و تمیزی، به مسئله طهارت اهمیت زیادی داده. ما یه طهارت ظاهری داریم، یک طهارت باطنی داریم. طهارت ظاهری، پاک بودن بدن و لباس، خوراک، نوشیدنی ها از آلودگی و نجاسته. یعنی آقا جان آلوده به خبث نباشه، خون به بدن ما نخورده باشه، ادرار به نوشیدنی ما و غذای ما پاشیده نباشه. اینا میگن طهارت ظاهری. اما طهارت باطنی با وضو و غسل و تیمم به دست میاد، که طهارت از حدث گفته میشه. اون خبث بود، این حدثه. یعنی اگر بخوام مجوزی به وجود بیاد که بنده نماز بخونم، باید اگر قصی به عهده هست، تیمم وظیفه وضو هست، باید انجام بشه. اما خود وضو، هر انسانی که بخواد نماز بخونه و بخواد نمازش قبول بشه، باید طهارت را حاصل کنه. طهارت شرط واقعی برای نمازه. یعنی اگر به هر دلیلی شما طهارت را رعایت نکنید، نماز شما باطله. باید طهارت رعایت بشه. ولو عمدی نباشه، سهوی باشه، بعدن میفهمه وضوع او باطل بوده، وضوع او صحیح نبوده، این کفایت از نماز نمیکنه و باید نماز رو دوباره بخونه. اما خود وضوع اعمالی داره، یه شستن داره که سه قسم بشه، یه مسح داره. شستن اول صورته، از جایی که مو میرویه تا اینجا تا چانه، به اندازه پهنای یک دست، از این برم دقیقا همین میشه، به این اندازه، به این اندازه ما باید بشوییم، از جایی که مو رویده تا چانه. بعد دست راست، بعد دست چپ. این دست ها را که مقدمه وضو میشوییم اصلا کاری به وضو نداره. اولین کاری که در وضو انجام میدیم نیته، دومی شستن صورته. حالا دست را از آرنج که آب ریختیم باید بیاد و از انگشتان خارج بشه. پس شستن اولی دست ها برای وضو کافی نیست. شستن دست راست بعد که صورت را شستیم تمام شد، دست راست را آب میریزیم که مستحب خانم ها از داخل دست باشه، آقایون از پشت دست، و کل این انگوش ها را در شستن جدید میشوییم. بعد دست چپ همینطور. بعد مسح سر را داریم، پای راست را داریم، پای چپ را داریم. حالا از کجا مسح بکشیم، اونها به چه مقدار باشه، به چه میزان باشه، عرض خواهیم کرد. شستن صورت و دست ها، بنابر احتیاط واجب باید صورت و دست ها را از بالا به پایین شست، یعنی از بالا نه از پایین به بالا، باید از بالا به پایین باشه، نه اینطوری این از پایین به بالاست، برای که سر دست رو به بالاست ولی از پایینه، چون عضو رو به پایین، از اینجا که تصور کنیم از بالا باید شسته بشه. اگر پوست صورت از لای موهای ریش ابرو پیدا باشه، کم پشته، موهای ضعیفی داره، باید آب را به پوست برساند، و اگر پیدا نباشه شستن مو کافی است، برساندن آب به زیر مو لازم نیست. پس اگر پیدا نبود ما روی موها را بشوییم کفایت میکنه، لازم نیست آب به پوست بدن ما برسه. شستن داخل بینی و مقداری از ظاهر لبها، چشم که هنگام بسته دیده نمیشه، اینا لازم نیست، ولی اگر دیده میشه اون مقداری که دیده میشه باید شسته بشه. حالا مطلب چهارم این را داره بیان میکنه که شستن اعضای وضو طبق نظر حضرت امام بار اول واجبه، بعضی بار اول را همه مراجع واجب میدونن، فرمان واجبه که ریخته بشه و شسته بشه. بار دوم بعضی مراجع مانند حضرت امام میگن جائزه، بعضی مراجع میفرمان که مستحب بار دوم، بعضی مراجع احتیاط میکنن میگن این کار جائز نیست و باید ترک بشه. پس بار اول اجماعا واجب، بار دوم بعضی مراجع میفرمان واجب مانند حضرت امام و مقام معظم رهبری، بعضی ها میگن بار دوم مستحب مثل آیت الله سیستانی. فرق واجب با مستحب توی مسئله اینه، جائز و مستحب طبق نظر ما مذهب رهبری اگر بار دوم شما بشویید وضو درست باطل نمیشه، اما ثوابی نمیبرید. طبق نظر آیت الله سیستانی علاوه بر صحیح بودن ثواب هم میبرید. بار سوم اجماعا حرامه، اما فرق بین اعضا هست. اگر صورت را سه بار بشویید یا دست راست را یا دست چپ را، اینا فرق دارن. در صورت و دست راست فقط معصیت کرده به شرطی که ممانات را به هم نزنه، اما دست چپ آب اضافه است، آب زیاده است، اینجا اگر بخواد مسح سر بکشه میشه با آب خارجی و برای او مشکل ایجاد میکنه، یعنی وضو را باطل میکنه. سوال پنجم اینه، یعنی مسئله مورد پنجم، مقصود از شستن چیه؟ آیا همین ریختن آبه؟ میفرمان خیر، آب ریختن نیست، بلکه شستن کامل عضوه. یعنی اگر یک بار به طور کامل به نیت وضو تمام صورت یا تمام دست را بشوید، بار دیگر هم از اول به طور کامل بشویه، اون موقع بار سوم اشکال پیدا میکنه. بنابراین اگر چند مرتبه آب به صورتش بزنه و یک بار بکشه، اینا تازه بشکم مرتبه اول و خدمتون آرزم که اشکالی نداره. فرو بردن در آب هم میشه، تمام عضو را یک باره بکنیم تو آب و در بیاریم، تشتی باشه، لگنی باشه، حوض آبی باشه، صورت را داخل آب بکنیم بعد خارج بکنیم. مورد ششم میفرماید سه بار شستن اعضای وضو علاوه بر آن که حرام است، گاهی موجب بطلان وضو هم میشه، که منظور همون دست چپه. وقتی شما سه بار شستید آب سوم میشه آب خارجی، نمیتونید با این آب خارجی مسح سر و پاها را بکشید. مسح سر، یک قسمت از چهار قسمت سر که بالای پیشانی هست مسح سره، یعنی میخواد بگه این طرف و پشت سر نه، فقط آنچه بالای سره. من تعبیر میکنم فقط پشت بام سر میشه مسح کشید، همونجا که در ساختمان ایزوگامش میکنن، همین قسمت بالایی سر، این دو سه طرف را کاری نداریم. مقدار واجب مسح هر اندازه باشه کافیه در مسح سر، بلکه مستحب میدونیم مقدار را، مسما همین اندازه که دست را بگذارید و بکشید کافیه. مستحبه به پهنای سه انگشت و به طول یک انگشت، یعنی این اندازه مستحب اینطوری باشه، ولی اگر تمام دستم گذاشتید و مسح کشید اشکال نداره. مسح با دست چپ جایزه، بعضی ها می فرمان مسح سر باید با دست راست باشه، ولی حضرت امام رحمت الله علیه می فرماد که آخر کتاب هم این اختلاف نظریات آورده شده، مراجعه کنید، مطالعه کنید. لازم نیست که مسح بر پوست سر باشه، بلکه موی جلوی سرم کافیه، مگر در مواردی. یکی از اون موارد جایی که انسان مرد یا زن موهای او بلند باشه که زمانی که شانه میزنه به صورت بریزه، که باید پوست سر را خدمتون آزم جدا بکنیم، بر فرق سر یا بیخ موها مسح بکشیم. این هم مورد ابتلای آقایون هست هم خانما. اگر به اندازه موها بلند باشه که وقتی شانه میزنید بر صورت بریزه، باید این کار رو انجام بدید. اما مسح پا باید روی پا کشیده بشه، مقدار واجب یک انگشت تا برآمدگی طبق نظر حضرت امام و بعضی مراجع دیگه. اما مثل ما منظم رهبر روایت الله سیستانی می فرمان از یک انگشت باید کشیده بشه تا مفصل، یه مقداری بودی که دو سان بالاتر از برآمدگی پا هست. آره. خب عرض این مسح چه اندازه باشه؟ یه انگشت باشه کافیه، حالا بیشترم بود بهتر. مستحب داریم اما واجب نداریم. احتیاط مستحب آن است که همه روپا را مسح بکنه. خب اگر تونست، ممکنه شرایطش نباشه، امکانش نباشه، نه، ولی اگر بود باید این کار را انجام بده. احتیاط مستحب روی پا را کامل، از این گوشت جلوی ناخن هم باید شروع بشه، این صحیحه. مقلدین مراجع کتاب برآمدگی را کافی میدونن، اگر تا مفصل بکشد قطعا اشکالی نداره. اما بالعکس اگر مرجع شما تا مفصل را می فرماد مثل ما منظم رهبری، شما تا برآمدگی بکشید کفایت نمی کنه. مسائل مشترک مسح سر و پا، صفحه 74. در مسح باید دست بر سر کشیده بشه، ولی در پا هم همینطوره. شما سر را نگه دارید، دست را بکشید، نه اینکه این کار را انجام بدید، یعنی این دست ثابت باشه، سر را تکان بدید، این کفایت نمی کنه. حرکت های مختصر ضرر نمیزنه، ولی حرکت طولانی و مفصل قطعا صحیح نیست. برای مسح رطوبتی که در کف دست هست باید استفاده بکنه، اگر نبود از اعضای دیگه که آب دارن آب گرفته میشه، که طبق نظر مقام معظم رهبری اول باید از چونه و ریش باشه، اگر نبود سراغ ابرو میریم. بعضی مانند از حضرت امام ترتیب را شرط نمیدونن، می فرمان از هر عضوی که امکانش باشه این کار انجام بده. محل مسح، ببینید در وضو فقط یک مورد هست که باید خشک باشه، اونم محل مسح هاست. محل شستن ها، صورت، دست راست و دست چپ اگر خشکم نباشه اشکالی نداره، اما در محل مسح باید خشک باشه که با تری که کف دست هست مسح پا کشیده بشه. فرمودن بین دست و محل کار یعنی سر یا پا یا پاها، نباید چیزی فاصله بشه، نباید چیزی باشه، اگرم چیزی باشه باید از بین مرده بشه، لاک زده به ناخنش. این اگر خواست وضو بگیره باید این لاک را برطرف بکنه چون ایجاد مانع هست. این وضو ترتیبیه، اما وضو ارتماسی هم داریم. انسان صورتش رو تو آب میکنه، یا به تدریج پایین میبره یا میبره به تدریج در میاره، وضو ارتماسی بهش میگن. با وضو رو میتونیم به صورت ترتیبی بگیریم، به صورت ارتماسی میتونیم، به صورت ترکیبی هم بگیریم. صورت را به صورت وضو ترتیبی، دست راست را وضو ارتماسی، دست چپ هم یا ارتماسی یا ترتیبی یا جبیره میشه انجام داد، اشکالی هم نداره. وضو آن است که انسان صورت و دست ها را به قصد وضو در آب فرو ببرد و بیرون آورد. با آن کارهایی که انجام میده قصد وضو داشته باشه، وضو او صحیحه و مشکلی نداره. این هم شد وضو ارتماسی که به قصد این کار را انجام بده. ترتیب و موالات هم باید رعایت بشه، یعنی اگر وضو میگیره از بالا به پایین، از بالا به پایین در وضو ارتماسی هم رعایت بشه. بدون قصد وضو اگر دستش را داخل آب بکنه و در بیاره، خدمتون عارضم که وضو نگرفته، باید به قصد وضو باشه. وضو کسی که دست یا پای او قطع شده، اگر کسی یک دست او از پایین تر از آرنج قطع شده در وضو، مثلا اگر از اینجا قطع شده این مقداری که باقی مونده در وضو میشوییم، ولی اگر نه از اینجا قطع شده یعنی کل عضو وضو از بین رفته، از ما ساقطه و تکلیفی نداریم. کسی که هر دو قصد دست او قطع شده باید به صورت جبیره وضو بگیره. دو دست خانم قطع یا شکسته یا به هر دلیل، یا آقا یا خانم فرقی نداره، اینجا باید به صورتی وضو بگیره که ارتماسی باشه، عضو را آب فرا بگیره تا وضوش درست باشه. کسی که پای او قطع شده و چیزی از محل مس نداره، هرچند کم باشه اون ساقط میشه، ولی اگر مقدار کمی از عضوش باقی بود برای همون عضو باید مس بکشه. سال اول تفاوت طهارت باطنی و ظاهری، باطنی به درون برمیگرده، مثل وضو و غسل و تیمم. ظاهری به همینه که انسان ظاهرش آلوده به خون و نجاست دیگری نباشه. سال دو کسی که نمیداند پوست صورت از زیر موهای صورت پیداست یا نه، وظیفه چینه که یک کاری بکنه که آب به زیر برسه. اگر یقین پیدا کرد پیدا نیست، تکلیفی نداره. سوال سه، در چه صورتی مسح بر موهای قسمت جلوی سر کافی نیست؟ یک، جایی که موهای این دو قسمت را آورده بالای سر قرار داده، یعنی موی خود بالای سر نیست، اینجا مسح کافی نیست. شانه میزنه، موها از ابرو عبور میکنن، اینم مسح کافی نیست، باید فرق باز بکنه. مورد سوم، به موها ژل زده، این ژل مانعه، باید فرق سر را باز کنه بعدا مسح بکشه. مقدار واجب و مستحب مسح پاها چه اندازه است؟ واجبش یک بند انگشت تا مفصل یا برآمدگی، طبق تفاوت نظر مرجع تقلید. اما استحبابش اینه، او اندازه مقدار واجبش بوده از کردن، مستحبش اینه که به طول سه انگشت برسته به عرض یک انگشت ما مسح بکشیم. مقدار واجبه اگر محل مسح نجس باشد و طهارت آن اصلا ممکن نباشه، یا ممکن باشه هزینه خیلی زیادی بالا داره، ممکن، یعنی اگر اینها بودن، یعنی اگر مقداری که میخواد انجام بده، اگر محل مسح نجس باشه و تطهیر و طهارت ممکن نباشه، خدمتتون عرضم که وظیفه او تیمم میشه. پس مقدار واجب و مستحب سر و پاها را گفتیم. سر مسما کافیه، هرچند بهتره به طول یک انگشت به عرض سه انگشت. پاها را هم گفتیم یک انگشت تا برآمدگی طبق نظر امام، طبق نظر آقا و بعضی مراجع تا مفصل مستحبه که سه انگشت یا کل روی پا را مس بکنیم بهتره. سوال پنج میگه اگر محل مس نجس باشه و تطهیر ممکن نباشه، وظیفه تیممه، کاری به وضوی جبیره نداره. تفاوت وضوی ترتیبی و ارتماسی، ارتماسی عذر را داخل آب میکنیم نیت میکنیم خارج میکنیم، یا عذر را نیت میکنیم به صورت ترتیبی از بالا آب را میریزیم کم کم کل عضو را میشوییم. این میشه ترتیبی، اول ارتماسی بود. کسی یک دست او و یک پایش به طور کامل قطع شده، دست راست و پای راست قطع شده، با دست چپ آب برمیداره صورت را میشویه. دست چپ را به صورت ارتماسی تو آب خدمتون آرزم میشویه. مسح سر و اگر دو تا پا داره دو تا پا نداره یک پا، با همین دست چپ میکشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.